قندهار یا بلاکای جنوبی افغانستان مسافرین، رانندگان و تجار همه با یک صدا از حکومت طالبان میخواهند که این جاده را توجه جدی برای اعمار آن داشته باشد. با اینکه حکومت قبلی هم نتوانستند، اما بزرگترین دلیل حکومت قبلی ناامنی و جنگ در جنوب افغانستان بود که برای اجرای چنین یک پروژه بزرگ امکاناتش به اساس گفته های آنان دیده نمیشد. اما با قطع جنگ و آمدن صلح، بزرگترین خواسته مردم جنوب افغانستان اعمار مجدد این جاده نمبر یک افغانستان است که حتی تجارت بزرگ با افغانستان از همین جاده، یعنی چی از بحر کراچی که پاکستان را وصل به کابل میکند و چی از بندر عباس که ایران و کشورهای اروپایی، ترکیه و از طریق هرات و قندهار از همین جاده با پایتخت افغانستان وصل میشود و بزرگترین این شاهراه اقتصادی افغانستان هم شمرده
می شود. بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید،
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با بحث جاده کابل قندهار که در گذشته خب هزینه زیادی شده و ایجاد ساخته شده بود اما تخریب شده و نیاز به مرمت و بازسازی داره. فرصت کمی داریم، ما یه خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. دبورا لایونز رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل در دیدار با شماری از مقام‌های طالبان درباره اوضاع اقتصادی افغانستان و مسائل حقوق بشری دیدار و گفتگو کرد. وی در دیدار با امیرخان ملتقی سرپرست وزارت خارجه و عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان درباره مسائل اقتصادی، حقوق بشر و دولت فراگیر در افغانستان تبادل نظر کرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد موسوم به یوناما در افغانستان همچنین خبر داد که دبورا لایونز برای تسریع کمک‌های اضطراری رو به افغانستان تلاش می‌کنه و همچنین باید همه طرف‌ها هم برای جلوگیری از بحران اقتصادی تلاش بکنند. از سوی دیگر عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که لایونز اطمینان داده که در آینده نزدیک در سفر به آمریکا در مورد فعالسازی مجدد نظام بانکی افغانستان با مقام‌های آمریکایی گفتگو می‌کند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس فراوان و خدا نگهدار.
تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران. روش IVF یکی از راه‌های باروری است. در برخی از شرایطی که مشکل باروری وجود دارد، می‌تواند لقاح را در خارج رحم مادر و در شرایط مصنوعی که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد و پس از 2 تا 6 روز آن را به بدن مادر منتقل کرد. نخستین بار استرالیا در سال 1352 موفق شد این عمل پیچیده را انجام دهد. در ایران برای اولین بار پس از انقلاب دکتر ابوطالب صارمی در سال 1367 پژوهش خود درباره IVF را منتشر کرد. 2 سال بعد در سال 1369 در یزد اولین کودک به این روش آزمایشگاهی متولد شد و 1 سال بعد هم 1 دوقلو در تهران به همین شیوه متولد شدند. به این ترتیب در پایان دهه 60 ایران برای اولین بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه IVF یا لقاح خارج از رحم شد.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان عزیز دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. از این طریق میتونید برنامه های ما را هم بشنوید و به آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. آدرس های رادیو دری در شبکه های مجازی را هم به خاطر بسپارید. در توییتر پارس تودی_دری، در فیسبوک رادیو دری در اینستاگرام parstoday_dari در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره برنامه های مختلف رادیو دری با ما در میان بگذارید. خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم تا لحظات دیگر. همکارانم آمادند که بخش دیگری از خبرها را با شما عزیزان و اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که نشست بعدی ترویکای توسعه یافته در نیمه دوم ماه نوامبر در پاکستان برگزار میشود. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که نشست ترویکای توسعه یافته در مورد افغانستان در اسلام آباد در ماه نوامبر برگزار می شود. کابلوف خاطر نشان کرد که فرستاده ویژه جدید آمریکا گفته بود که انتظار دارد تاریخ نشست ها اعلام شود و این به معنای مشارکت این کشور است. و افزود که نشست بعدی ترویکای توسعه یافته در مورد حل و فصل افغانستان شامل روسیه، آمریکا، چین و پاکستان برای نیمه دوم ماه نوامبر در اسلام آباد برنامه ریزی شده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان ضمن استقبال از مواضع رئیس جمهور روسیه گفت که جهان در تعامل با دولت افغانستان تجدید نظر کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که از مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه مبنی بر بیرون کردن نام رهبران طالبان از فهرست سیاه استقبال می‌کنیم. وی تأکید کرد که جهان باید در تعامل با دولت جدید افغانستان تجدید نظر کند. بلخی اظهار داشت که حالا فصل جنگ در افغانستان تمام شده است و جهان نیز در رابطه خود با طالبان تغییر مثبت بیاورد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان تصریح کرد که طالبان خواستار رابطه نیک با تمام کشورهای جهان است. رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود که احتمالاً کشورش به زودی طالبان را از فهرست سیاه گروه‌های تروریستی خارج می‌کند. وزیر خارجه چین قصد دارد در قطر با نماینده دولت طالبان دیدار و درباره تحولات اخیر این کشور گفتگو کند. وزارت خارجه چین امروز دوشنبه اعلام کرد که وانگ یی وزیر خارجه این کشور در سفر خود به قطر که قرار است امروز و فردا انجام شود با هیئتی از دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کند. چین پس از روی کار آمدن طالبان با حمایت مشروط از آنها بارها اعلام کرده که قصد دارد در بازسازی این کشور نقش مهمی داشته باشد. برخی منابع خبری در افغانستان اعلام کردند که دست کم 50 عضو گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان با طالبان تسلیم شدند. برخی منابع در افغانستان اعلام کردند که دست کم 50 عضو گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان با کنار گذاشتن سلاح با طالبان تسلیم شدند. گفته می شود که این حامیان داعش با مقامات محلی ننگرهار تسلیم شدند. این منابع اظهار داشت که تسلیم شدن افراد داعش بر اثر میانجیگری رهبران قبایل محلی امکان پذیر شده است، اما جزئیات بیشتری از آن در دست نیست. انفجار بم در مسیر عبور موتر نیروهای طالبان در شهر جلال‌آباد افغانستان دست کم 2 زخمی بر جای گذاشت. منابع امنیتی افغانستان اعلام کردند این انفجار امروز در منطقه قاسم‌آباد شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار افغانستان روی داد و 2 نفر از جمله 1 فرد ملکی و 1 عضو طالبان زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. خبر دیگر این که سعیدالله سهیل یکی از علمای دینی ولایت ننگرهار در ولسوالی بهسود از توابع این ولایت در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. منابع طالبان ترور این عالم دینی را تایید کردند. وزیر خارجه لبنان تأکید کرد کشورش رابط خوبی با ایران دارد و به بهبود آن ادامه خواهد داد. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان در گفتگو با یک شبکه لبنانی روابط کشورش با ایران را مطلوب دانست و گفت که اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز سیاست تهران در قبال این امر را روشن کرد. بوحبیب در خصوص مذاکرات هسته‌ای ایران نیز گفت که این مذاکرات بر لبنان هم تاثیرگذار خواهد بود. این مقام لبنانی درباره روابط بیروت و ریاض اظهار داشت که لبنان علاقمند است با عربستان سعودی نزدیک شود، اما ریاض تمایلی به نزدیکی روابط با بیروت ندارد. در همین زمینه یک روزنامه لبنانی نوشت که ولیعهد سعودی به اشتباه بودن سیاست‌های کشورش در قبال سوریه اذعان کرد. روزنامه الدیار لبنان امروز دوشنبه در مطلبی به نقل از منابع آگاه از برخی اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در خصوص سیاست‌های ریاض در برابر دمشق پرده برداشت. به نوشته این روزنامه بن سلمان اخیراً به شخصیت‌های لبنانی نزدیک به عربستان گفته که ریاض درباره سوریه و بشار اسد رئیس جمهور این کشور اشتباه کرده است. در ادامه مطلب روزنامه الدیار آمده است که مسئولان سعودی ضمن اذعان به اشتباه بودن سیاست‌های خود در قبال دمشق از شخصیت‌های لبنانی خواستند تا به سمت سوریه بازگردند. کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق از بازشماری دستی آرا در 13 ولایت عراقی از روز چهارشنبه هفته روان خبر داد. کمیساریای عالی و مستقل انتخابات در عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که بر اساس 22 شکایت ثبت شده در ولایت‌های دیالی، نینوا، میسان، کربلا، کرکوک، زیقار، الانبار، القادسیه، صلاح الدین، المسنا، البصره، بغداد و بابل بازشماری دستی آرا صورت خواهد گرفت. بر اساس بیانیه کمیساریه عالی و مستقل انتخابات عراق، بازشماری دستی آرا در 297 مرکز انتخاباتی و از چهارشنبه آتی یعنی 27 اکتبر در ولایت‌های مذکور آغاز خواهد شد. این کمیساریا پیشتر درباره روند بررسی شکایات انتخاباتی از ثبت 483 شکایت در سومین روز بررسی شکایات و تخلفات گزارش شده و در رد 461 شکایت به دلیل عدم برخورداری ادله و شواهد کافی خبر داده بود. با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق که 10 اکتبر جاری برگزار شد، شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی به نتیجه اعلامی اعتراض کردند. منابع رسانه‌ای از سفر صدر اعظم لبنان به عراق به منظور رایزنی با مقامات این کشور خبر دادند. نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان امروز دوشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. قرار است که میقاتی در جریان این سفر با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر نجیب میقاتی به بغداد از زمان انتصابش در پست صدر اعظمی لبنان است. جزئیات ماموریت 15 جاسوس توقیف شده وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در ترکیه برملا شد. بر اساس گزارش عبدالرحمن شیمشک، نویسنده روزنامه صباح چاپ ترکیه، یکی از مهمترین افراد توقیف شده در میان 15 جاسوس اسرائیلی که به طور مستقیم با رؤسای منطقوی موساد در کشورهای دیگر ارتباط داشته، دانشجوی پزشکی در شهر قونیه است. بر اساس این گزارش، فرد دیگر از جاسوسان که با 6 نام مختلف در ترکیه رفت و آمد داشته، دستورات مرکز موساد را به خانه‌های تیمی انتقال می‌داده و در هر خانه تیمی با نامی متفاوت شناخته می‌شده است. جاسوس دیگر به نام اختصاری آآزه در خصوص دفاتری که به شهروندان عرب خدمات می‌دادند، اطلاعات جمع‌آوری شده و بر اساس برای مسئول موساد در جرمنی را ارسال می‌کرد. نیروهای سازمان اطلاعات ترکیه میت هفته گذشته یک شبکه 15 نفره سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد را که در آن کشور فعالیت‌های گسترده‌ای داشت متلاشی و آنها را توقیف کردند. این شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان ضد صهیونیست در ترکیه بود است. بر اساس این گزارش، این شبکه جاسوسی موساد حدوداً یک سال زیر نظر بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
تو ای پر پروازم، تو ای اوج نیازم، تو ای پای رفتنم، تو ای دلیل بودنم، تو ای کلام و گفتارم، تو ای منظر و دیدارم، تو ای همه هستیم، تو ای شراب مستیم، با نام و یاد تو آغاز می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، مهربانان همدل، یاران همیشه همراه در برنامه در وادی نور. باز هم فرصتی فراهم آمد، فرصتی نیک، پر از مهر، پر از دوستی و صمیمیت که خدمت شما برسیم با برنامه در وادی نور. در کنار ما باشین، بر ما پیام بفرستین. دو شماره هم هست که کار شما را آسان میکنن و پیام های شما را میرسانه با ما: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. برنامه امروز را تقدیمتان میکنیم با این بخش ها. واژه‌های نور. اسماء الهی. با جان شنیدن. داستان آیات. بسوی روشنایی. و در پایان بخش
کارشناسی.
دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس حرفی از کتاب خدا را بدون خواندن بشنود، خدا برای او حسنه می نویسد و از او گناهی را محو می کند و درجه بر درجات او می افزاید. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز به عنایت الهی کلمه قرآنی دیگری را بررسی می‌کنیم. کلمه مغفره با غین به معنی آمرزش. این کلمه 28 بار در قرآن کریم تکرار شده. در انتهای 5 آیه قرآن عبارت مغفرت و رزق کریم آمده، یعنی آمرزش و روزی کریمانه. مثل آیه 50 سوره حج که می‌فرماید:
فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم.
کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند برایشان آمرزش و روزی کریمانه مهیاست. در 8 آیه قرآن هم کلمه مغفره با کلمه اجر یعنی پاداش آمده، مثل آیه 29 سوره فتح که می‌فرماید:
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده داده است. در آیه 133 سوره آل عمران خداوند چنین توصیه می فرماید:
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين.
بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن آسمانها و زمین است. بهشت برای متقین مهیا شده است. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام
همچنان با در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. بخش بعدی را تقدیمتان میکنیم تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
یا اسمای الحسنا یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسما نأمل عفوك.
اسماء الهی
یا ذا الاسماء الحسنا یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اسم واسع خداوند 9 بار در قرآن کریم آمده است که 7 بار همراه با اسم علیم، 1 بار همراه با اسم حکیم و 1 بار با مغفره همراه شده است. واسع به معنی صاحب سعه است، یعنی علم، قدرت، رحمت و فضل خداوند وسیع است. کلمه واسع در مقابل کلمه زیق قرار دارد، از همین رو آن را به کسی که از هر جهت فاقد تنگی و نقص است می گویند. همچنین واسع بی نیاز مطلقی است که هر چه بذل کند از او کم نمی شود و هر قدر بخواهد می تواند بخشش کند. لذا گفته می شود خداوند واسع آن غنی مطلق است که فقر را برطرف می کند و تمام حاجات را برآورده می کند و به رزق و علم وسعت می بخشد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان عزیز، واسع آن چیزی است که بتواند از لحاظ ظرفیت جسم دیگری را در خود جای دهد و آن را بپذیرد و بر آن احاطه یابد. قلب انسان یکی از همین موارد است که میتواند وسعتی بالاتر از زمین و آسمان پیدا کند و آنها و حتی فوق آنها را در درون خود جای دهد، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث قدسی از قول خداوند متعال می‌فرماید: نه آسمان وسعت آن را دارد که مرا در خودش جای دهد و نه زمین، اما قلب بنده مؤمن وسعت آن را دارد که مرا دریابد. این حدیث اشاره به وسعت و عظمت قلب مؤمن دارد و این که قلب مؤمن می تواند چنان وسعت و فراخی یابد که معرفت و محبت خداوند را در خود جای دهد، در صورتی که زمین و آسمان علارغم وسعت ظاهری قدرت چنین کاری را ندارند.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
دوستان همراه، با تجلی اسم واسع انسان از ضیق و جمود خارج می شود. چون این انسانی خدا را خدای همه لحظه ها، خدای همه مکان ها و خدای همه زمان ها می یابد و حکمت، مغفرت و رحمت او را در همه جا می بیند. برای او یأس و ناامیدی از رحمت واسع خداوند که بزرگترین گناه انسان محسوب می شود معنایی ندارد. امام سجاد علیه السلام در همین زمینه و در رد یأس و ناامیدی مسلمانان با وجود مغفرت و بخشش واسع و گسترده خداوند می فرمایند: از آن که نجات یافته تعجب نیست، بلکه تعجب از کسی است که با وجود رحمت واسع حق چگونه هلاک شده است. یعنی با وجود رحمت وسیع پروردگار یک شخص هر مقدار در منجلاب گناه، معصیت، فسق، فجور، کفر و نفاق غوطه‌ور شده باشد، با یک توبه واقعی می تواند خود را مشمول رحمت و مغفرت گسترده و وسیع خداوند بگرداند، چرا که خداوند در آیه 32 سوره نجم و وسعت بخشش و مغفرت خود اشاره کرده و می فرماید انا ربک واسع المغفره، یعنی یقینا آمرزش پروردگارت گسترده و وسیع است. تشکر از همراهیتان با این بخش. هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
در این لحظه دوستان عزیز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 34 تا 36 سوره مبارکه نور با صدای قاری عزیز افغانستانی جناب آقای جلیل اشرفی.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبلكم وموعظة للمتقين.
الله الله
الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية
ما شاء الله الله
يكاد زيتها
الله أكبر
نور على نور
الله الله نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
الله الله
والله بكل شيء عليم
الله 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 الله
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
الله أكبر الله الله
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد. تلاوت آیات 34 تا 36 سوره مبارکه نور بود با صدای قاری افغانستانی جناب آقای جلیل اشرفی که تقدیمتان شد.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله الله
در وادی نور
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد
خوشحالیم که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین و خوشحالتر میشیم که از نظرات خودتان ما را بهره‌مند بسازین. یعنی وقتی که میشنوین حسی با شما دست میته، نظری در فکرتان جاری میشه، برای ما بفرستین از طریق شماره های پیامک. زوال جان حسن‌زاده لطف را داشتن نسبت به برنامه، از هرات شنونده هستن، سلام تقدیم کردن. سلام زهل جان عزیز و نازنین، انشالله که خوب و سلامت و خوش و خرم باشین در کنار سایر مردم عزیز هرات. زهل جان نوشتند که من امروز جزء سیام قرآن را به طور کامل حفظ کردم. خواستم به شنونده های برنامه بگویم که حتما قرآن بخوانند، چون قرآن به انسان یک آرامش بی‌نظیر میده. درود به زهل جان عزیز. البته که حفظ یک جزء قرآن زمان زیادی می طلبه و حتما مداومت داشتی و ممارست داشتی در این کار. آفرین میگم به خودت که این توفیق نصیبت شده. ما را هم دعا کن که قلبت پاک است و شفاف استی و زلال.
اشرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما
كيف أكون مسلماً
الصبور انهى عن الفجور كن في الدنيا صبور واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك فإنه من عزم الأمور
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني.
باورمی در وادی نور در خدمت شما هستیم، همراه ماشیم با همکار ما فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 8 سوره زمر آشنا شویم.
داستان آیات.
شهر مدینه از شادی موج می زد، گویی پرنده ها و در و دیوار خانه ها نیز خود را در این شادی شریک می دانستند. پیامبر در گوشه نشسته بود و مردم گروه گروه با او بیعت می کردند و ایمان می آوردند. کمتر کسی بود که تردید کند و ایمان نیاورد. در این میان مرد خوشگذران و رفاه طلب به نام ابوالفصیل تردید داشت و تمایل به پیامبر و مسلمان شدن از خیش نشان نمی داد و سبب آن نیز ترس و نگرانی از آینده بود. هنگامی که دشمنان فراوان پیامبر و کارشکنی هایشان را در نظر می آورد، ترس و وحشت او را فرا می گرفت و با خود می گفت: اگر به محمد ایمان آورم و دشمنان او پیروز شوند، به یقین همه یاران او کشته می شوند، پس بهتر از صبر پیشه کنم، آنگاه تصمیم بگیرم. از سوی با دیدن یاران متحد پیامبر و بستگان خود که همه به او ایمان می آوردند به فکر فرو رفت. او تنها مانده بود. گاهی نیز امید به یاری خدا و پیامبر سبب قوت قلب او می شد و تصمیم می گرفت از قافله عقب نماند و به جمع یاران او بپیوندد. از سوی دیگر اگر ایمان می آورد، پس از پیروزی های مسلمانان غنیمت های زیادی به او می رسید و او از این راه می توانست بر ثروتش بیفزاید. در آن صورت از توبیخ و سرزنش بستگان نیز در امان می ماند. سرانجام ابوالفصیل راه دوم را برگزید و ایمان آورد و به جرگه مسلمانان پیوست، ولی ترس و نگرانی هنوز بر او سایه افکنده و او را خانه نشین کرده بود و از رفتن به میدان جنگ باز می داشت. او می ترسید کشته شود و زن و فرزندانش بی پناه شوند، ولی با امید بهره بردن از غنیمت ها در جنگ بدر حاضر شد. او به منطقه درگیری و کارزار نیامد و به امداد رسانی و کارهای پشتیبانی پرداخت. او می خواست هنگام خطر از همه زودتر بگریزد. ابوالفصیل از آن جنگ به سلامت بازگشت. هنگام تقسیم غنیمت ها بسیار چانه زنی می کرد و سهم بیشتری می خواست. او مرد خوشگذرانی بود که همه نعمتها و خوشیها را برای خود می خواست و از سختیها و بلاها دوری می جست. هرگاه به سختی و گرفتاری دچار می شد، بیتابی می کرد و از مسلمانان یاری می خواست و اگر در رفاه قرار می گرفت، خود را بی نیاز می دید و همه چیز را فراموش می کرد. حتی به پیامبر اهانت می کرد و او را ساحر می نامید. آیه هشتم سوره مبارکه زمر شرح حال این گونه افراد را این چنین بیان می کند:
و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمتا منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
هنگامی که انسان را زیانی رسد، پروردگار خود را می‌خواند و به سوی او باز می‌گردد. اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند، آنچرا به خاطر آن قبلاً خدا را می‌خواند از یاد می‌برد و برای خداوند همتایانی قرار می‌دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد. بگو چند روزی از کفرت بهره گیر که از دوزخیانی.
دوستان، قرآن سبکی منحصر به فرد داره که در هیچ یک از شیوه های سخنوری عرب نظیرش وجود نداشت، نه نثر و نه شعر. در این حال امتیازات تمامی این سبک های ادبی را در بر داره و از روانی نثر و زیبایی شعر برخوردار است. اعراب هم عصر با پیامبر خودشان به این مسئله اذعان داشتند، چنان که ولید ابن مغیره در پاسخ کسی که مدعی شده بود قرآن شعر است گفت: کسی از شما داناتر به من به شعر نیست. من رجز، قصیده و شعر را از همه بهتر می شناسم. آنچه محمد می گوید به هیچ یک از اینها شبیه نیست. محمد عبدالله دراز، اندیشمند مسلمان مصری، می نویسد: نثر قرآن ویژگی های منحصر به فردی دارد. واژگان آن گزینش شدند، یعنی پیش پا افتاده یا زشت نیستند، بلکه بلند مرتبه و زیبا هستند. در قرآن جمله ها به گونه ای در کنار هم قرار گرفتند که با استفاده از کمترین کلمات معانی گسترده ای را به مخاطب می رسانند. کم سوادترین مردم نیز می توانند آن را به آسانی بفهمند. ژرفا و عمق قرآن به آن این شایستگی را بخشیده که پایه و پیش زمینه علوم و ادبیات اسلامی و مذاهب فقهی و اندیشه های اعتقادی شود.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتاً طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتاً طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
شنونده برنامه در وادی نور هستین. نوبت میرسه به همکار خوب ما جناب آقای شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند.
بسوی روشنایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 13 و 14 سوره سجده در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
و اگر می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را می‌دادیم، ولی سخن و وعده‌ام حق است که دوزخ را از افراد بی ایمان و گناهکار، از جن و انس همگی پر کنم.
فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون.
و به آنها میگویم بچشید عذاب جهنم را، به خاطر اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید، ما نیز شما را فراموش کردیم. و بچشید عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام می دادید. تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنان یادآوری شود به سجده می افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و تکبر نمی کنند.
این آیات بر ویژگی اختیاری بودن هدایت تأکید کرده و می‌فرماید خداوند اسباب هدایت را که شامل پیامبران و کتب آسمانی و عقل و فطرت است برای همه انسان‌ها فراهم کرده است، اما انسان‌ها در پذیرش این هدایت یا عدم پذیرش آن اختیار دارند. خداوند و فرستادگان او مردم را مجبور نمی کنند که ایمان بیاورند. البته طبیعی است که هر کس هدایت الهی را نپذیرد دچار گمراهی شده و در راهی انحرافی گام بر می دارد که سرانجامش دوزخ است. از این جهت انبیا مانند معلمانی هستند که درسها را به طور کامل به دانش آموزان ارائه می کنند، ولی کسی را مجبور به درس خواندن نمی کنند. طبیعی است که دانش آموزان تنبل در پایان سال مردود شده و در همین زندگی دنیوی از بسیاری از امتیازات محروم می شوند. برخی از افراد می گویند چگونه ممکن است خدای رحمان بندگان خود را در آتش دوزخ بسوزاند؟ این آیات این توهم و تصور باطل را رد کرده و می فرماید رحمت خداوند تا وقتی است که بنده خود را از دریافت رحمت الهی محروم نکند. این رحمت تا زمانی است که بنده گناهکار از کارش پشیمان شده و توبه کند، چرا که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. اما انسان مجرم و گناهکاری که پیوسته بر گناه و ظلم و فساد اصرار می‌ورزد و در فکر توبه و اصلاح جرائمش نیست، زمینه‌ای برای دریافت رحمت باقی نمی‌گذارد تا مورد بخشش قرار گرفته و از عذاب رهایی یابد. این گونه افراد مانند کسی هستند که بر لبه پرتگاهی هولناک ایستاده است. هر چه دیگران او را نصیحت می‌کنند که اینجا پرتگاه و خطرناک است، هیچ توجهی نمی‌کند و براه نادرست خود ادامه می‌دهد تا آنکه به قعر دره سقوط می‌کند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، پذیرش هدایت الهی اختیاری است نه اجباری، زیرا ایمان اجباری ارزش و اعتباری ندارد. دو، رحمت گسترده الهی مانع قهر و غضب او بر مجرمان و ستم پیشگان نیست. سه، خداوند هیچگاه بنده ای را فراموش نمی کند مگر آنکه بنده بخواهد خدا او را فراموش کند. و نکته چهارم این که فراموش کردن معاد سرچشمه گناهان و اعمال مجرمانه است و موجب می شود که فرد به کیفر سخت گرفتار شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر با این آدرس parstoday_dari، در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم به این نشانی facebook.com/radiodari. در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید به این آدرس parstoday_dari/. در تلگرام هم همراه شما هستیم و این نشانی radiodari_ir. سری به آپارات هم بزنید به این آدرس parstoday_dari. parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. خب دوستان عزیز، در این لحظه با